الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في ترتب الحرمة الأبدية على التزوج بالمرأة المعتدة في هذا الموضوع. أخذ سيد الإمام مسألة وهي أن ترتب الحرمة الأبدية التزوج بالمرأة المعتدة إذا لم يكن بالمباشرة، هذا التزوج كان بالتوكيد، فلو أن رجلا وكل آخر في هذا التزوج إنما يدور ترتب الحرمة الأبدية مدار علم الموكل لا علم الوكيل عليه. فلو كان الموكل جاهلا بكون المرأة في العدة لكن كان الوكيل عالما بذلك فعقد المرأة قبل انقضاء عدتها لموكله، لا تحرم تلك المرأة فهذا العقد على الموكل حرمة أبدية، بل يبطل ذلك العقد ويفرق بينهما ويجوز لهما تجديد العقد بعد انقضاء العدة. وكذا في عكس هذه السورة، وهي أنه لو كان الموكل عالما بكون المرأة التي أقدم على التزوج منها بالتوكيل عالما بكونها معتدة، لكن الوكيل كان جاهلا بذلك، فيترتب على هذا التزوج الحرمة الأبدية. ومسألة أخرى وهي أن هذه الحرمة الأبدية هل تترتب على الزنا بالمعتدة قبل انقضاء عدتها أو وطئها بالشبهة؟ أفتى السيد الإمام بأن الحرمة الأبدية لا تترتب على الوطئ بالشبهة بالمرأة المعتدة وبالزنا بها. وهل يمكن تصديق ذلك؟ هي تأمل وإشكال، وذلك لما استفدنا من النصوص أنه لو كان الرجل جاهلا بالحكم أو بالموضوع لكن دخل بالمرأة المعتدة يترتب على هذا الدخول الحرمة الأبدية. ويمكن توجيه كلام سيد الماتن ومن وافقه بأن في هذه النصوص أنيدت الحرمة الأبدية بالتزوج بالمعتد، والوطئ بالشبهة والزنا ليس من التزوج. وهذا الكلام وهذه المسألة أساسا تنقيبها يدور مدار به مفاد تلك النصوص، فهل يمكن لنا أن نستفيد من نصوص المقام ترتب الحرمة الأولية على الدخول في المرأة المعتدة بمجرد الدخول من دون تزوج في المرأة المعتدة ولو كان جاهلا؟ وبعبارة أخرى، هل يمكن لنا أن نقول المستفاد من هذه النصوص دوران ترتب الحرمة الأبدية مدار الدخول وعدمه لا مدار العقد؟ فلذا لو عقد جاهلا لا يترتب الحرمة، ولو كان تزوج دخيلا في ترتب الحرمة لابد، ولو عن جهلين فلابد أن يترتب في فرض مجرد العقد عن جهلين، ولكن ليس كذلك. استفدنا من تلك النصوص أن بمجرد العقد قبل الدخول، مجرد العقد عن جهل قبل الدخول لا يدور عليه، يعني لا يترتب عليه الحرمة الأبدية. هذه بحاجة إلى بحث وتحقيق وتدقيق، مهمة جدا وله ثمرة مهمة، بأن البدء بالشبهة بالمرأة المعتدة هل تترتب عليه الحرمة الأبدية أم لا، وكذا الزنا بالمرأة المعتدة هل تترتب عليه الحرمة الأبدية أم لا. تفسير كلام إن اسكي خوب كلام مدر إن بود كي تزويج با مرأة معتدة قبل از انقضاء عده موجب حرمت ابدی است. نصوص رو بررسی کردیم. در اینجا از طایفه اولای از نصوص استفاده کردیم که ترتب حرمت ابدیه دائم مدار علم جهل هست. حالا کلام این است که اگر چنانچه این تزوج رو شخص مباشرن انجام نده، یک شخص دیگری رو بگی شما وکیل هستی از طرف من، با فلان زن برام عقد بکنی، یا اینکه این تزویج رو اقدام بکنی. حالا اصلا کلام در دخول نیست، کلام در مجرد خود عقد، چون در صورت مجرد عقد است که حرمت ابدی دائم مدار علم جهل فقط. اما در صورت دخول که فرقی ندارد، چه جاهل باشد چه عالم باشد، حرمت ابدی مترتب هست اگر مجردی که بعدا اطلاع پیدا کرد، بلان که هین دخول هم جاهل بود، این حرمت ابدی مترتب میشه. حالا کلام در این است که به مجرد عقد، یعنی شخصی فردی رو وکیل میکند که برام عقد بخونه. خب حالا اینجا اگر چنانچه عقد رو اون وکیل با مرئی معتد بخوند، حرمت ابدی مترتب میشه. خب مرحوم امام دارن که دائم مدار علم اصطلاح موکل هست، که موکل اگه علم داشت حرمت ابدی مترتب و الا فلا. این حرف حرف درستی کاملا، به خاطر اینکه این عقد مستند به این موکل هست، به امر او هست، برای او هست، زوجه او هست، و او فقط اون وکیل یک وکیلی در صرف انشا هست. خب طبعا اینجا شک نیست که این عقد رو استناد میدن به این موکل، میگن هو تزوج بالمرأه، نمیگن اون وکیل تزوج بالمرأه، توجه فرمودید؟ و این لذا داخل در مفاد نصوص میشه، یعنی متفاهم عرفی و ظاهر نصوص قطعا در مورد موکل هست، یعنی فی من یسند و تزوج الیه، کسی که تزوج به او اسناد داده میشه. الان به موکل اسناد داده میشه یا به وکیل؟ به وکیل، جای شک نیست. خب حالا اینجا ثمره چی میشه؟ این میشه که حالا اگه چنانچه این وکیل عالم بود از اول، که اون مرئی که یک وکیل گرفته که بیاد برای عقد بخوند عالم بود که اون در عده هست، موکل عالم بود، اما وکیل چی؟ اصلا هیچ خبردار نبود، نمیدونست. خب اینجا این عقد رو انجام داد، به مجرد اینکه این عقد انجام داد، این زن میشد برای این موکل حرمت حرام ابدی. بله. ولی اگر چنانچه عکس این مطلب بود، عکس این مطلب چطوره؟ یعنی موکل جاهل بود، اما وکیل عالم بود، میدونست اش وکیل بود، گفت یه زنی رو برام ازدواج کن، کلی گفت. یا حتی یک زن معینی رو گفته برام ازدواج بکنم، اون نمیدونست که در عده هست، لکن وکیل فهمید، میدونه که این در عده است، این عقد رو خونده برای این وکیل. خب اینجا آیا حرمت ابدی میشد؟ نه، این عقد باطله. اگرم هم جهلن بود مدتی با هم، بلافاصله باید تفرقه بشه بینشون، در صورتی که قبل از انقضاء عده فهمیده باشه. خب تفرقه میشه و این دوباره باید عقد بخونه، و اگر بعد از انقضاء عده بفهمه تفرقه باز قطعا باید بشه، به خاطر اینکه این عقد باطله. حالا اینکه با هم جدا بشن به طور کلی نه، مجرد اینکه آنما که این عقد تجدید بشه، این میشه صحیح دیگه، توجه فرمایید. چون ملاک فقط این است که اون عقد قبلی باطل هست، بله، لکن در صورتی که قبل انقضاء عده باشه چی؟ خب انقدر باید جدا بشن تا اینکه این انقضاء عده بشه، اون وقت بیان تجدید عقد بکنن. این حاصل این مسئله ایشون هست، مسئله اول که اولین مسئله بریم بخونیم. این مسئله است که امام اینجا مطرح کردن، بله، دارد که وکیل و موکل، بله،
یکیشون عالم میشه. خب این حرمت اولی بیاد چون وکالت صحیح انصراف داره، این وکالت صحیح نبود، وقتی میدونه که این در دل تصور
نه، موکل این کافیست که وکیل ندوند، جاهل باشد، این وکالت صحیحه از جانب این وکیل، رفته این عقد رو خونده برای ایشون. حالا این حرمت ابدی میاد چون تزوج مستند به همین موکل هست، که یستق به این که تزوج حاضر رجل بالمرأة المعتده قبلا قضاء عدتها، چون در باب وکالت کلن اون بی باشد، تجارت باشد، عقد باشد، نکاح باشد، هر چی باشد، به موکل استناد داده میشد عرفاً، همینطوره چون برای ایشون هست. و این وکالت هم معنی نداره غلط باشه، چون که هر دو اگر عالم باشن و اینکه یک عمل حرامی است، این وکالت صحیحه، وکالت که ابن ندارد که اون عملی که اون وکیل انجام میده حرامه، وکالت باطل نیست.
وکالت برای معصیت
است، بله،
وکالت برای گناه.
نه، فرض این است که این شخص وکیل جاهل دیگه، او که نه کافی نیست، او از نظر او باطل هست، اما از نظر این وکیل صحیحه، وکیل این عقد رو خونده و او وکالتش رو که به اصطلاح عالم به بطلان نیست. حالا فرض این که بله، عقد که معنی نداره صحیح باشه،
صحیح نمیدونی که این نباشه که اصلا فرض
خب این اشکال ممکنه کسی بر خود امام بکنه، بله. شما این مسئله رو چرا اینطوری فرض کردید؟ اگه این وکالت باطل باشه، توجه فرمودید، خب این مسئله دیگه فرض نداره، توجه نکردید؟ خب اگه وکالت باطل باشه، در حالا فرضی که هر دو عالم باشن، وکالت بر عمل حرام، وکیل بر عمل حرام، هر چیز باشه باطل باشه، خب این دیگه مسئله فرض نداره. امام در فرضی نگفت که هر دو عالم هم، گفته که یکی عالم باشه، یکی چی باشه؟ جاهل باشه. اگر موکل جاهل باشه که خیلی واضحه، روشنه، صحیحه، هیچ معنی نداره، چون او انشاء میکنه. اگر وکیلم جاهل باشه، ایشون اینجا رو هم فرض کرده صحیحه. حالا اینجا ممکنه کسی اشکال بکنه که موکلی که منشی وکالت هست، با اینکه میدونی که این وکالت الان اینجا بر معصیته، این وکالت مثلا من تعلق گرفته به چنین توکیدی، به چنین عملی، نهی در معاملات موجب فساد هست، بنابراین اینکه ما بگیم که اینجا متعلق نهیه، بعد دیگه توجه فرمید. اما بگیم نه، این از باب مثل اجتماع قصد میموند و با صلات، در باب معاملات اگر چنانچه یک معاملهی در ملک غیر انجام گرفته باشد، عمل حرامه، ولی حرمت عمل منافات با صحت معامله چی آقا؟ نداره، چون قصد غربت که شرط نیست در معامله، که توجه نکردی. و به عبارت اخرى نه در اینجا به عنوان خود وکالت تعلق نگرفته، بلکه به این عملی که بعدن میخواد انجام بشه که اون عمل حرام هست، اما نفس این وکالت اینجا حرام نیست. یعنی خود به وکالت مثلا فرض کنید در نهی وارد شده باشه که شما حق ندارید که وکیل بکنید کافر رو، مثلا اینجا نهی تعلق گرفته به خود وکالت، این نهی به عنوان معامله تعلق گرفته، اینجا به فساد و بطلان معامله است. اما اگر نه به یک عملی که برای اون عمل میخواد وکالت انجام بده اون عمل حرام باشه، این مثل از قبیل همین توکید در ملک غیر میشه، مثلا عمل غصب توکید خودش حرام نیست، لذا این خود عنوان تعلق چون نگرفته موجب بطلان این وکالت نمیشه. بله، لذا امام خوب اینجا فرض کرده لو وکل احدا فی تزویج امرأة له لم یعین الزوج کلی توکید کرده. بله،
مطلق توکید کرده، اگر به یک شخص خاصی که حرام هم باشه توکید بکنه با این بکنه باطل میشه، به اصل به عنوان میکنه.
بله، عرض کردم که اون عمل حرامه، اما همین بیانی که گفتم حتی اما اگه اونجا عالم هم باشه، هر دو هم عالم باشن، باز طبق بیانی که عرض کردم وکالت باطل نمیشه، اون عمل حرامه، چون نهی به خود این عنوان وکالت اینجا متوجه نشده در نص. بله، اون عمل حرامه، اما به خود این اگر وارد میشد که مثلا شما حق ندارید وکیل بگیرید برای عمل حرام، مثلا حالا به عنوان خود وکالت نهی میشد اینطوری، مثلا ما لا تسلف المکان المقصود نداریم، لذا از باب اجتماع امر و نهی اینجا باید بگیم که اون عبادت باطله. حالا چرا اونجا عبادت باطله؟ چون خود این عمل که حرام باشه با قصد قربت در عبادت جمع نمیشه، ولی اگر چنانچه در معاملات باشه این عمل حرام باشه، مگر این وکالت میگه قصد قربت میخواه، لذا از این جهت از باب اجتماع امر و نهی باشد این معاملات باطل نمیشه.
بعد حالا ما یکی رو وکیل بگیریم برای ما خمر بخره،
وکالت درسته، اما اون خریدن خمر باطل هست، اصل وکالت درسته، ولی وکالت باطل نیست. بله، اون خمر اون معامله دوم باطل است، چون نهی به اون دوم خورده. بله، عرض بکنم که ولذا این آقا هم که بخره اجرت المثل خودش میگیره از این وکیل، میتونه بگیره، البته زحمت کشیده، اگر چنانچه حالا وکیل عالم بود به این اون معامله حرامه، اما معذرت میخوام موکل عالم بود، اما وکیل چی بود؟ جاهل بود. حالا وکیل رفته خریده و بعد فهمید که بابا این اصلا کار حرام بوده، خب این اجرت المثل اجرت خودش رو بگیره، وکالت صحیح، با اینکه اون آیه موکل عالم بود به اینکه این عملی که برش توکیل کرده حرامه. فرض این که وکیلم عالم باشد، ما باز داخل همون قاعده ای که میگیم میشه، قاعده ای که تازه عرض کردم به این که این نهی در هر حال به عنوان وکالت تعلق نگرفته، این وکالت صحیحه اما اون عمل حرامه. بله، بله، بعد اگر چنانچه این وکالت رو ما تکسب بدونیم، خود نفس وکالت رو در اینجا، یعنی به خصوص اون عمل حرام این وکالت رو مصداق تکسب بدونیم، بگیم که این کسب حرام هست، مثلا به داخل اون روایت توعف العقول میشه که هر کسبی که حرام باشه به اصطلاح این میشه باطل. حالا اگه این کسب به عنوان وکالت اینجا حرام بشه، بله، داخل در تکسب بشه، اون تکسب خود اون معامله هست اونجا، الان اون معامله، بله، نه تکسب الان اون معامله ای که باش خمر رو میخرن و خمر رو میفروشن، اون معامله اون میشه تکسب حرام. حالا باید دید اگر چنانچه این داخل در تکسب حرام بشه، بله، یک وجهی برای حرمتش هست که سمن جا رفتی نداره دیگه، این استدلال دیگه به هیچ وجه مورد نداره اینجا، حرمش این حرم سمنه، یعنی این که اون هم که حرامه سمنش هم معامله بکنی خود اون سمن حرامه، سبته، رفتی به این وکالت نداره اصلا. بله، اینجا اگه بخوام رو این وکالت ما پیاده بکنیم میدونی چی میشه؟ این میشه که اگه اذا حرم الوکالته خود وکالت تحریم وکالت و قجدتی که از این وکالت گرفته میشه چی هست آقا؟ حرامه. اینجا ما فرض این است که نهی به خود عنوان وکالت تعلق نگرفته، اون استدلال وارد نمیشه. ولی بله اگر ما خود این رو مصداق تکسب حرام بدونیم داخل اون روایت توافق العقول میشه که در اول مکاسب آوردن. عرض بکنم خدمت شما که این پس در ادامه اینجور فرموده فزوج همراتون ذات عده، یعنی این وکیل ضمیر فاعلی زوجه کی هست آقا؟ وکیل. اینها که ضمیر مفعولیه به کی برمیگرده؟ موکل. یعنی فزوج الوکیلو الموکله امرأتن ذات عدتن لم تحرم علیه بله. و این علم الوکیل بکنها فی العده ولو این که وکیل هم بدانن و این نما تحرم علیه مع دخول، البته با دخول حرام میشه. و اما لو این الزوجه فا این کان الموکل آلمن بلوک بالموضوع حرمت علیه ولو کان الوکیل جاهلن به ما به خلاف العکس. اینجا معین هم فرق ندارد، عکس عرض کردم به شما فرق بین معین با غیر معین ندارد، ملاک علم و جهل موکل هست. فالمدار رو علا علم الموکل و جهلی للوکیل الى آخر. خب این مسئله روشن واضح هست. مسئله بعد رو التفات بفرمایی و اون این است که دارد که لا یلحق به تزویج فی العده وطع شبهه او زنا بالمعتده فلو وطع شبهه او زنا بالمرأه فی حال عدتها لم یؤثر فی الحرمت ابدیه ایت عدت کانت. اگر چنانچه بخواد که تزویج بکند با مرأه معتده در وقت به وقت شبهه، میگد که این حرمت ابدی مترتب نمیشه، یا اینکه زنا بکند حرمت ابدی مترتب نمیشه. بعد این که روشن الا العدت رجعیه، مگر اینکه اون به در عده رجعیه باشد، اون وقت این میشد که زنای به ذات بعد. زنای به ذات بعد خودش اصلا موضوع حرمت ابدی است و همچنین وقت شبه هم به ذات بعد باز از این قبیل بعد نیست، چون که این نصوصی که هست اجماع و نص در مورد زنای ذات بعد هست و این غیر ایشون کلامشون هم به همین زنا میخوره. این او زنا بالمرأة فی حال مؤثر الا العده الرجعیه اذا زنا بها فیها بله تصدیق کرده فانه یوجب الحرمه کما مر. خب این قسمت اخیر معلومه، اما عمده کلام در این است که آیا به عده شبهه وقت به شبهه آیا و از زنا با مرأة معتده موجب حرمت ابدی میشد یا نه. ما در جمع بین نصوص به اینجا رسیده بودیم که یک طایفه گفتن که به علم و جهل بستگی داره، اگر چنانچه این وقت بشد به اصطلاح ان عقد بشد ان علمین میشد موجب حرمت ابدی عقد. خب این الان وقتی به شبه زنا از عقد خارجه، ولیکن اگر چنانچه دخول میشد چی؟ گفتیم خب مطلقا حضرت فرمودن دخل بها، اونجا دخول مطلقا موجب به اصطلاح این حرمت ابدی میشد. در بعضی از روایات هم که دار مدار به اصطلاح این کرده که در حال جهل اگر عده داشته باشه زن دخول کرده باشه ذات عده باشه، در اونجا در فرض جهل حضرت داشت که موجب حرمت ابدی میشه. این روایت اینه دارد که در وسائل باب 17 حدیث 2 از ابواب ما یحرم بالمصاهره دارد که المرأة الحبلا یتوفا عنها زوجها فتدع و تزوج قبل ان تعتد اربعت اشهر و اشهر. خب قبل از اینکه 4 ماه 10 روز رو عده بگیره، یعنی در داخل قبل از انقضاء عده تزوج کرده این زن. فقال علیه السلام ان کان الذی تزوجها دخل بها فرق بینها ولم تحل له ابدا، اگر این دخول انجام بشه حرمت ابدی است. و اعتدت به ما بقی علیها من الاول و استقبلت عدتاً اخرى من الاقراء من الاخر ثلاثه قروء و ان لم يكن دخل بها. خب اینجا دارد که بابا خاتم من الخطاب اینجا دار مدار دخول کرده. در اینجا اینکه فرض عده کرده برای این دومی، گفته استقبلت عدتاً اخرى من الاخر، یعنی از این زوج دوم هم عده میگیره. چرا تداخل بکنه؟ اون اولی که تمام شد بله دیگه، بله دیگه، معناش اینه دیگه. اعتدت به ما بقی علیها من عدت اول و استقبلت عدت اخرى، یعنی که اون تمام شد یه عده هم برای این بگیره. وقت این ممکن است اینجور گفته بشه، قبلا هم گفته شده که این در فرض است که زنا نباشه، در فرض است که این قطعی به شبهه باشه، یعنی چون دومی هم به اصطلاح عده داره. اگر ما قائل بشیم که زنا عده نداره اون وقت مختص میشه به قطعی به شبهه. و دیگه این که در بعضی از این نصوص اگر فراموش نکرده باشی، در اونجا حضرت فرمود که این رج میشه در صورتی که ذات بل بود اون زنه به اصطلاح محسن بوده، و اگر غیر محسن بود اون میشد زنا. خب اینجا در فرضی که دخول باشه، وقتی که زنا حکم بشه به زنا، معلوم میشه که خود این زنا پس موجب چی میشه آقا؟ موجب حرمت ابدی میشه به ذات عده. قطعا زنا ان علم هست، حالا اگر نباشه که میشه بعد به شبهه دیگه. در اینجا در اون نصوصی که خوندیم در اونجا فرض علم شده، هم زنا ذات بعد محسنش هم غیر محسنش بعد. اما در اینجایی که جاهله که اصلا روایت صحیح داشتیم صریح که حضرت فرمود که در صورت جهل معذوره، یعنی به این معنا که خود حضرت تصریح کرده که اونجا رد نمیشه، اما حرمت ابدی چی مترتب هست در دخول. خب اون وقت در صورت علم گفته یا زنا میشه یا به اصطلاح به محسنه یا غیر محسنه، و یا حد زنا یا رج ثابته، و در صورت جهل این عقوبت برداشته میشه اما حرمت ابدی. خب این جهل به چی هست؟ در اون روایت مگه نخوندیم در اون آخرین بحثی که خونده بودیم حضرت فرمود که جهالت باشه به موضوع باشه یا به حکم باشه؟ بعد این روایت دیگه درد که سألت عن الرجل تزوج المرأة في عدتها بجهالة هي ممن لا تحل له ابدا فقال لا اما اذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة وما هو اعظم من ذلك. که این هر دو جهالت رو گرفته در صورتی که تزوج باشه، البته یعنی دار مدار جهل کرده، ولی در اون نصوص دیگری که دارد که اگر دخول کرده و این جهلت ولو این کم جاهل باشه، خوندیم تصریح شده بود دیگه در اونجا در جلسه قبل، و این جهلت باز این حرمت ابدی مترتب هست. خب این دخولی که جهل داشته باشه این چه نوع دخولی میشه؟ این اسم این وقتی چی میگن آقا؟ وقتی به شبهه. در این روایتی که خونده بودیم در صحیح محمد بن مسلم عرض کردیم که این مقصود زنا نیست، چون که زنا بنا علا اینکه عده نداشته باشه، چون اینجا فرض کرده و استقبلت عدتن اخرى یک عده دیگری برای از زوج دوم بگیره، خب اینجا باید که وتی به شبهه باشه. بله دخول هست، وتی به شبهه هست. حالا اگه بگیم ان علمن دخول کرده، به اصطلاح در اینجا باز از وتی به شبهه خارج میشه. ولی اگر بگیم که اینجا ان جهلن را هست، چون اطلاقش البته در این روایت علم و جهل رو شامل میشه، تزوج قبل ان تعتد در وعت عشر و عشرا فقال امکان الذي تزوجها دخل بها فرق بینهما ولم تحل له ابدا و اعتدت به ما بقی علیها. این دخول کرده، این دخول عام از علم و جهل هست، ولی در صورتی که بخواد به اصطلاح جهل رو شامل بشه، این میشه عده، این میشه وتی به شبهه، چون زنا به اصطلاح عده نداره. اینکه زنا عده داشته باشه یا نه، اگر عده داشته باشه خود زنا اینجا داخل در این نطاق هم میشه، اهم میشه از اینکه وتی به شبهه باشه یا زنا باشه. اما اگر زنا رو بگیم عده نداره، این مخصوص وتی شبهه میشه در اینجا. این روایت مرحوم صاحب جواهر در یه جا دارد که به اصطلاح باید در عده رو تعریف میکنه، میگه که عده این است که از یک نکاح، از یک وطی محترم، وطی محترم عده نگه داشته باشه. از این حرفش معلوم میشه که اگه وطی غیر محترم باشه که نه عده نداره. در یک جا در جلد 32 دارد که عده العدتو معناها شرعن ایام و تربص المرأه الحره به مفارقت زوج او ذلوت المحترم، یا زوجه باشه مفارقه زوجه باشه، یا ذلوت چی باشه آقا؟ محترم باشه. به فسق او طلاق او موت او زوال اشتباه، این زوال اشتباه الان نظر داره به همین وطی به شبهه. گفته که باید این وطی محترم باشه. خب اگه اینه باید معناش نزده که این زانی زنا عده نداره، چون زانی محترم که نیست، که واطی محترم نیست، درسته؟ اما در باز در جای دیگه در همین صفحه در پایین ترش دارد که بله حرفش اینه، از کلامش اینجور فهمیده میشد که این وجوب عده به خاطر این است که براءت رحم بشه از ماء غیر، براءت رحم بشه از غرضش اینه. اینکه اول گفته که این عده به خاطر دخول، به خاطر عقد نیست، بنابراین اگه کسی عقد بکنه زنی رو بعد به اصطلاح طلاق بده قبل از دخول، این عده نداره. بعد گفته حالا این چرا عده از دخوله، اینو تعلیل کرده به خاطر این است که غرض شعار این است که براءت رحم بشد از ماء غیر. این کلام ایشون البته مقتضاش این است که خب حالا وقتی که این شد در زنا هم دخول میشه، مرد اجنبیه، براءت رحم از باید بشد از این غیر اجنبی دیگه، اگه این ملاک باشه دخول هم شامل میشه. این کلامش به اصطلاح مشبشه، تصریح نکرده، یه جا اونجور گفته واطی باید محترم باشه که عبارت خوندیم، یه جا باز اینجور گفته. در هر حال ممکن است جمع بشه بینش، گفته اینجا دخول از برات غیر، از دخول برای برات رحم از غیر، شاید به خاطر اون غیری که واطی محترم هست مقصودش باشه. ولی اگر این باشه باز این با این تعلیل نمیسازه، این برات رحم از واطی محترم باید باشه، از واطی غیر محترم که به طریق فهما باید به اصطلاح این برات رحم بشه دیگه، چرا نشه؟ این کلامش مشوشه. ولی صاحب وسائل در باب 44 از ابواب عدت اصلا فتوا داده به وجوب عده بر زنا، اصلا عنوان باب قرار داده که بر زانیه واجب است عده نگه داشته باشد. دو سه تا روایت هم آورده. در حال این روایات گرچه به آحاده ها ضعیف هست، لکن مقتضای همون اعتبار و حکمت و اون قاعده است که صاحب جواهر بهش اشاره کرده که براءت رحم از غیر. توجه فرمودید نصوص دلالتش تامه، اما سندش دو سه تا هست ضعیفه، لکن مساعد اعتبار هست. در مجموع ما اگر خود بله اون للآهر الحجر به اینجا مربوط نیست، اونجا در الحاق ولد هست که اگر چنانچه زنایی انجام داد و اختلاف شده در اون ولد، گفته این ولد به ایشون مربوط نیست. اما این براءت رحم از غیر، ما میخوام این رحم این زن پاک بشه برای این زوجه محترمی که بعداً میخواد باش ازدواج بکنه. این که میخواد ازدواج بکند باید رحم او، لذا گفتیم در عده حرامه که رحم او از اون ماء دیگری پاک بشه. این که ولد برای او نباشد منافات ندارد که رحم این زن باید از ماء او پاک بشه، و هم دیگه منافات ندارد که هیچ گونه تعارضی نداره، هیچ نفع نمی کنه.
در این که الان فقهای ادوار میگن که اگر زنی از زنا باشد و مثلا
میخواد برو
به
نکاح
داره،
چه موقعیت
چه
دارم
زنا کار هست،
لازم نیست
اون زن
دیگه نگه داره. فقها چنین چیزی همه نگفتن این رو، قبول نداریم این رو، این حرف رو از کردن صاحب وسائل فتوا داده، این رو عنوان قرار داده تو وسائل، چند روایت آورده، همون حکمتی هم که صاحب جواهر اشاره کرده همین دیگه، که بالاخره فلسفه گفت اصلا حکمت این که عده واجب شده به خاطر اینکه رحم مرء پاک بشه از ماء غیر. خب ما غیر، حالا اگه بنا باشد که از واطی محترم رحمش پاک بشه، چرا از واطی غیر محترم رحمش پاک نشه؟ ما باید به طریق فعوا پاک بشد که
بله ارزش داره،
اون پاک بشه که باید بی ارزش باشه، به خاطر اون دناعت و کثافت و خرابیش باید پاک بشه از رحم غیر. نه دیگه، اگر باشه بالاخره این رحم از ماء اجنبی وقتی که باید پاک بشه، اجنبی فاسق، اولاست که این رحم از ماش پاک بشه.
چرا میگم باید پاک بشه؟ در این حال بلد دید، یعنی این بچه باشد این رحم از ما رجل محترم باشد رحم از این، چون بچه با اون ملحقه، این باید عده نگه داره که بچه با اون رجل محترم بعدی معلوم باشه مالکیه، ولی زان هم ماش از الحاق ولد ارزشی نداره.
برای الحاق ولد اینجا حکمت شروعش نشاره نکرده،
اختلاط میاد برای الحاق ولد آدابه، یعنی نفس این که
کسابت و جزارت ما که مراجعون نیست، تعلیلی که برای ولد باشه در هیچ نسی نیومده، ما باید خودمون این رو از پیش خودمون استنباط بکنیم.
همین
دیگه اختلاط میاد، اما نعت بکنم دیگه، حکمت باشه هرچی باشه باید خودمون باید در بیاریم این رو، در نسی که نیومده این بخاطر ولد باشه. و لکن روایت این دو سه روایتی که شون میاره تصریح داره، دلالتش روشن صریحه به این که باید این زانیه عده نگه بدارد، تسریع به امر به ایجاب داشتن عده کرده. اون روایتی که سریع باشد دو ستا، اون وقت خب ایشون فتوا داده به این، و در خروج هم خب احتیاط هست، و در هر حال ما نمیتونیم بگیم که نه، ما دلیل باید داشته باشیم از این که عده نگه داشته باشه. در حال دخول انجام شد دیگه، در جاهای دیگه هم فقها تصریح کردن که عده دارمدار دخوله. بله
بله، در اون الحاق ولد اگر اختلاف میام شد چاره این رو در واقع اون قاعده للآهر
اون حکم ظاهری، اون که بله من اون حکم ظاهریه بله،
میخواست تکمیلن اختلاف میام نشه،
البته ایشون مقصودش این است که این اختلاط میا در واطی محترم بشه، به اصطلاح معلوم نیست که این از اون هست یا از این هست. مثلا خب حالا اگر چنانچه در واطی محترم باشه، چون هر دو استحقاقشو دارن محل شبهه میشه، ولی اگر اون زانی باشه حتی اختلاط میا هم بشه، اون زانی علی عیالن بچه مال اون نیست، پس محضوری نداره. ولی اون بله اون اصلا در مقام ظاهر هست که اگر در ولد تشاخ بکنن، تخاصم بکنن، نزا بکنن، اما اینجا احتمال دارد که اصلا فی نفسه نمیخواد رحم او به منی غیر به اصطلاح آلوده باشه، این اولویت میارد که از زانی پاک بشه، از ماء زانی نسبت به ماء شخص باطی محترم.
نفس را از اطلاق وجود اتبار نفس دخول.
آره دیگه، یکیش اینه دیگه. نه اصلا این نصوص که از کردم صدی هست، در مورد زانی هستم وارد شده. علاوه بر این در نصوص دارمدار دخول شده و فقها هم گفتن دارمدار دخول عقل نیست. اونجایی که منعقد بکنم مسئله رو که اگر عقل باشه لازم نیست و دخول کرده باشه باید نگه داشته باشد، کاملا اون عده رو دارمدار مثلا دخول بکنن. در حال اینجا هم دخول انجام شده از مواقع. حالا ای حالن در این مسئله ایشون جای تأمله و نمیشه تصدیق کرد کلام ایشون رو که دارد که کلام ایشون اینه دیگه، بله لا یلحق به تزویج فی العده وطع الشبهه اما زنا بالمعتده. به نظر میرسد که باید اینجور گفته بشد که تا به حال اینه، در این جلسه الان به این نتیجه رسیدیم که بل الاقوا ترتب الحرمت الابدیه علی الوطع به شبهه و زنا معن. چرا؟ به خاطر خصوص نصوص مقام اصلا. در نصوص مقام حضرت گفته که اگر دخله مطلقا، اما اگر عقد باشد دارمدار علم و جهله، اما اگر دخول کرده باشه مطلقاست. این دارمدار دخول کرده، ما هستیم این نصوص، باید اخذ بکنیم تا اینکه انشاءالله در جلسه بعد ببینیم که آیون هم نگاه بکنن ایشون دلیلش چی هست در این قضیه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.